شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های ما گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خیش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت همکارمون آقای دکتر یونس پارسا بناب هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمت.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر پارسا، قبل از اینکه دنباله گفتگوی پیشین رو در رابطه با احزاب و سازمان ها و شخصیت ها در دوران حکومت ملی دکتر مصدق دنبال بگیریم، میخواستم میدونم که پیش از شروع این گفتگو خدمتتون صحبت میکردم، میدونم شما به دلیل آشناهایی که با در آشناهایی که در لبنان دارین، یک خبرهایی در رابطه با تظاهرات روز سه‌شنبه در لبنان داشتیم. ممکن خواهش کنم که اونا رو بفرمایید؟
بله، من چون در اخبار اینجا، یعنی در رسانه های گروهی آمریکا، خیلی روشن نبود. وقتی که من تماشا کردم به اخبار روز از طرف این نتورک های آمریکایی مثل NBC و ABC و غیره، متوجه شدم که باید آدم بره به منبعی که اطمینان داره. در نتیجه از طرف خانم خودم، همسر خودم که اصلا لبنانی هستن و خویشاوندان زیادی در لبنان، مخصوصا در شهر از یه طرف بلبک و از طرف دیگه در شهر بیروت دارن، همیشون هم مسیحی هستن، با اونا تماس گرفتیم مثل معمول و از اونا پرسیدیم که آیا اینا فقط مسلمان ها بودن، یعنی مخصوصا شیعه ها بودن. و اون خانم خیلی گزارش خوبی داد به ما، گفت که نزدیک به 1,000,000 آدم ها اومده بودن از بخش لبنان جنوبی، یعنی جنوب لبنان که دست عمدتاً حزب اللهی هاست، و وست بیروت که عمدتاً مسلمان نشینه، اومده بودن به بخش ایست بیروت که اون خیابان‌ها و بلوارهای بزرگی که دارن و تظاهرات دو هفته گذشته هم به نفع رفیق حریری در اونجا انجام میشد، و اومدن اونجا و از صبح زود اومدن روزی به اصطلاح در واقع سه‌شنبه اونها، که حالا البته اونجا شب دیگه، نصف شب که بعد از 4 ساعت که مردم بلند میشن دیگه روز چهارشنبه است اونجا، ها اینا اومده بودن و رهبر حزب اللهی هم با 36 حزب سیاسی اینا کنفرانس گذاشته بودن با حمایت اون 35 سازمان دیگه، مثل سازمان عمل که دومین سازمان بزرگ از نظر جمعیت، از نظر تعداد عضویت و اینها، به اضافه احزاب دیگه، احزاب سکولار، احزابی که از از اینکه مبادا اسرائیلیا بیان این لبنان رو بگیرن در واقع طرفدار سوریه هستن، یعنی نه اینکه میخوان سوریه اونجا بمونه، ولی میدونن که سوریه اگر از لبنان بره، از هر بخشی از لبنان بره، اگر یه اتفاقی بیفته در اون کشور دوباره اسرائیلیا حتما میان تو. از طرف اسرائیلیا اینها با اینکه علاقه ندارن که سوریه در اونجا بمونه، علاقه دارن که در پرینای سوریه از اونجا بره به کشور خودشون، یعنی نیروهای نظامی، ولی روی این اصل اومدن یه تظاهرات بزرگی گذاشتن که خیلی خیلی مردم اومده بودن. یعنی اون شخصی که به ما گزارش میداد میگفت که خود مردم که در جریان تظاهرات شرکت کرده بودن، آدمهای سکولار بودن، مسیحیایی که حتی سکولار هستن یا مسیحیای مذهبی هستن، طرفداران لاهوت و فلان، رئیس جمهور لبنان، همه اینا در این تظاهرات بزرگ شرکت کردن و نصرالله، شیخ نصرالله هم، حسن نصرالله هم سخنران اصلی بود که سخنرانی کرد و گفت که ما نمیخواهیم در واقع آمریکا و اسرائیل، مخصوصا آمریکا و فرانسه، در امور داخلی لبنان کوچیک‌تر مداخله بکنن و ما طرفدار صلح هستیم، منتها نیروهای نظامی هم داریم، و ولی ما می‌خواهیم که مسئله لبنان و خود لبنانی‌ها از طریق مذاکره و اینا اگر مسئله‌ای داره ما خودمون حل بکنیم.
بله.
و عمدتاً هم سازمان‌هایی که از اون 35 سازمانی که اینها قبل از اینکه این تظاهرات رو بذارن با هم مذاکره کرده بودن، اکثر اونها با اینکه کوچک هستن سکولار هستن و یا اینکه اصلا شیعه حتی مسلمان نیستن، مسیحی هستن. بخش تقریبا نصف مارونایت ها، نه اون فلانجیست ها، بلکه بخش بزرگی از مارونایت ها که لاهوت رئیس جمهور خود لبنان رپرزنته میکنه، اونا هم بودن. در نتیجه تظاهرات بزرگی بود که مسلماً در آمریکا این اصلا نمیتونه به اصطلاح کاوریج خوبی بگیره از طرف تلویزیون ها و اینا، ولی در اروپا و در کشورهای خاورمیانه از طریق تلویزیون الجزیره این بزرگترین به اصطلاح تظاهراتی بوده که در سالهای اخیر در لبنان اتفاق افتاد و خیلی هم مسالمت آمیز و پر از صلح و صفا بوده. و یکی از حسنهای این جریان این بود که شیخ نصرالله، حسن نصرالله، خودش پیشنهاد کرد که پرچم اسلامی نباشه بلکه پرچم ملی لبنان باشه، که همه با پرچم ملی لبنان اومدن و در این تظاهرات شرکت کردن و خیلی خیلی از افرادی که در این تظاهرات شرکت کردن نه تنها شیعه نبودن بلکه مسلمان هم نبودن بلکه مسیحی بودن، و حتی یه بخش کوچیکی از دروزها عمدتاً طرفدار رفیق خریدی و طرفدار آمریکا هستن، اون بخش هم در این تظاهرات شرکت کردن، چون اونها همیشه ترس دارن از اسرائیل، ترس این که فرانسه و از شرط آمریکا بیان داخل لبنان و بعد از اینکه نیروهای نظامی سوریه میره و باعث بشه که اسرائیل بیاد تو، این ترس از اسرائیل باعث شده که یه دل وسیعی از مردم که به حضرت خواهان به اصطلاح حضور نیروهای نظامی سوریه در لبنان هستن، اینو دیگه پذیرفتن که خب آلترنتیو بدیل بعدی جایگزین این جریان ممکنه اسرائیلی ها باشن. در نتیجه خواهان این هستن که آمریکا و مخصوصا فرانسه در امور داخلی کشور لبنان مداخله نکنند و مردم لبنان با مذاکره و با صلح بشینن به مسائل خودشون برسن. این پیامی بود که حسن نصرالله یا شیخ حسن نصرالله که رهبر حزب اللهی هست در سخنرانیش اعلام کرد و در تلویزیون الجزیره و العربیه و اینها به صورت وسیعی منعکس شده، و من فکر میکنم که بالاخره در آمریکا هم بخش بزرگی از تلویزیون ها فکر میکنم بعد از این سکوت به اصطلاح انجام دادن مجبور میشن که اینا رو نشون بدن.
آیه دکتر پارسان، اجازه بفرمایید این سوال رو شما بکنم، با اطلاعات شما ببینم که چقدر صحیحه. نه تنها آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه، من بر مبنای رسانه های نوشتاری تو آمریکا، رسانه های اصلی، این خبر رو، این مطالب رو خوندم و دارم سوال میکنم. ادعا کرده بودن که در صورت خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان، این خطر برخورد مسلحانه نیروهای مختلفی که در لبنان وجود دار هستند بسیار زیاده، خطر حمله اسرائیل بسیار زیاده. من هم دیگه عرض کردم حتی تو رسانه های عمده نوشتاری آمریکا مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم در برخی از گزارش ها که میخوندم به این خطر اشاره کرده بودن. میخواستم اگه ممکنه راجع به این مسئله به توضیح بدین اگر اطلاعی بدین.
خب سابقه نزدیک به 15-16 سال، تقریبا 16 سال نیم جنگ داخلی در لبنان، در دهه 1970 و بخش بزرگی از 1980 کاملا نشون میده که در واقع نیروهای خارجی که به این اختلافات، به این تفاوت‌های موجود در داخل 16 به شعبات مختلف مذهبی در لبنان، اینا آتش در واقع اینا رونقش دادن، اینها در واقع دامن زدن به این اختلافات. مسلما در جنگ داخلی هم این منعکس بود، ولی امروز دیگه اکثر مردم لبنان متوجه شدن که این خارجی ها بودن، مخصوصا در واقع ترفندهای دولت اسرائیل بود که تمام این شرایط رو در لبنان به وجود آورده، و امروز مردم لبنان بیشتر از هر زمانی متحد شدن که نذارن دوباره مثلا اسرائیلی بیان بخشی از کشور اینها را بگیرن و باعث دوباره بروز اختلافات بزرگی در داخل اون سکت ها، اون شعبات مختلف مذهبی که نزدیک به 16 سکت مذهبی در لبنان وجود داره، که اینو این کشور لبنان رو از این نظر در مثلا مقایسه با ایران، ترکیه، عراق، حتی افغانستان تقریبا بی‌نظیر میکنه، چون علی‌رغم تمام اون سکتهای زیادی که در این کشورها وجود داره از نظر مذهبی، هیچ کدومشون به اندازه 16 که نمیشن، که حتی 10 تا هم نمیشن، ولی کشور لبنان از نظر تاریخی همیشه وجود سکتهای مختلف بوده، یعنی شعبات مختلف مذهبی به مذاهب مختلف مخصوصا به اسلام و مسیحیت تعلق داشتن. در نتیجه اکثر مردم لبنان، حالا بخش بزرگی از مارونایت ها که اوایل مثلا ضد سوریه بودن، ضد جنبش مردم فلسطین بودن، اینها از اون فالانجیست ها جدا شدن، فالانجیست های مارونایت، و از مارون های فالانجیست جدا شدن و امروز با حزب الله در هم مجلس کار میکنن. در داخل مجلس لبنان حزب الله ها 12 نماینده داره، این 12 نماینده تقریبا با تمام نمایندگان اون مذاهب مختلف که از طرف مردم انتخاب شدن اومدن همکاری های بسیار نزدیکی دارن، و جدا این مسئله رو باید، درسته که ما ایرانی ها به اصطلاح مارگزیده هستیم، می ترسیم از کلمه حزب الله، ولی حزب الله لبنان صاحب بزرگترین، شما می دونید که یتیمخانه های خاورمیانه هستن در هر شهر و در هر دهی. علت این که امروز مثلا شما می بینید که بیشتر بچه های ایرانی در کشورهای خلیج مورد حتی فروش قرار می گیرن و اونجا میرن کار میکنن و اینها را تنفروشی میکنن، شما امکان نداره بین مردم فلسطین که اینقدر ظلم و ستم و استبداد دیدن دو برابر سه برابر ایرانی ها، مخصوصا مردم فلسطین، حالا هم بعد از جنگ های بزرگ داخلی در لبنان، شما نمی بینید که مثلا در آمریکا خانواده های آمریکایی برن بچه های لبنانی و بچه های فلسطینی رو ادابت بکنن. علت این به این خاطر است که فلسطینی ها نم ردشون یا مثلا از نظر ملی و از نظر تمدن جلوتر از ایرانی ها هستن، نه، این هم در لبنان هم در فلسطین مردم صاحب دارن، یعنی مردم واقعا سازمان و تشکیلات دارن. حزب الله بزرگترین شماره کلینیک های کوچک و در سراسر جهان بعد از کوبا و فلسطین تعلق داره به حزب الله تو لبنان. یعنی بزرگترین شماره دبستان ها و کلینیک هایی که اینا باز کرده اند در جهان سوم فقط کوبا اول، بعدا فلسطینی هاست. بعد خود لبنانی ها اینا رو می نویسن، میگن که ما افتخار می کنیم که مثلا در داخل لبنان ما اینقدر کلینیک ها و مدارس رو باز کردیم و در اکثر دهات امروز لبنان کلینیک های بسیار مجهزی رو حزب الله دایر کرده، اداره میکنه و به تمام اصلا بزرگترین خیریه ها رو اونجا اینها باز کردن. اینی که حزب الله تبدیل شده به یک نهاد بسیار بسیار بزرگی که در مثلا رقابت مثلا به بزرگیش در نزدیک میشه مثلا به پی ال او یا سازمان آزادی بخش فلسطین در داخل بخش وست بانک بسلا فلسطین. اینه که اینها بسلا در واقع خیلی بین مردم لبنان حزب اللهی ها خیلی خیلی معروفند و محبوبند. به این شکل نیست که ما در خارج، مخصوصا ما ایرانی ها، چون ما از حزب الله چون ما به دستان در ایران خیلی ظلم دیدیم، فکر میکنیم که این حزب اللهی ها مثلا مثل حزب اللهی های ایران هستند. اصلا کوچکترین رابطه تشکیلاتی و به صورت سازمانی اینا ندارن، بلکه خیلی خودرو هستن در داخل لبنان به وجود اومدن و آمریکایی‌ها رو اول بیرون کردن در سال 1983، بعدم در نزدیکی‌های سال 2000 هم که خود اسرائیل از اون بخش جنوب لبنان که تسخیر کرده بودن در واقع اخراج شدن رفتن.
یعنی
مردم لبنان مخصوصا مسیحی‌هاشون که سکولار هستن اکثرا یا با حزب الله همکاری میکنن یا اینکه رابطه بسیار حسنه دارن.
یعنی فقط برخلاف اون باوری که برای ما ایجاد شده، فقط اون بود نظامیه مثلا شخصیت حزب الله نیست، بلکه در بیشتر از اون یک نقش کاملا فراگیر اجتماعی فرهنگی هم داره.
درسته. شما خودتون مقایسه میکنید دیگه، ما همیشه مقایسه میکنیم که چرا مثلا درسته که در ایران استبداد، ظلم و غیره زیاده، ولی چرا این بچه های ما 11 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی از داخل ایران که به کودکان خیابانی تبدیل شدن حتی میرن به کشورهای خلیج فارس؟
بله.
چرا میرن؟ برای اینکه خب اینها دولت از اینها مواظبت نمی کنه، دولت واقعا نماینده این انسانها نیست، ولی از طرف دیگه این انسانها سازمان تشکیلات خودشون ندارن. مردم فلسطین علی رغم ظلمی که از شارونها میبینن و بردوزرها میاد خونه هاشون رو از بین میبره، ولی صاحب یک تشکیلاتی هم به اسم سازمان آزادی بخش فلسطین. در لبنان هم حزب الله این نقش رو بازی کرده و برای اینکه تمام مردم لبنان رو بسیج کنه باعث شده که بعضی از سازمان ها هم راه بیفتن و به مردم خودشون کمک بکنن و این باعث شده که شما میبینید در آمریکا، من خودم در این بخش از آمریکا هستم، دقیق نمیدونم مثلا در بخش کالیفرنیا چه دوریه، ولی من از گریتر واشنگتن که صحبت میکنم، من تا حالا یک بچه فلسطینی ندیدم که اینجا آمریکایی اداپت بکنن، ولی بچهای رومانی و آذربایجانی و بچهای روس مخصوصا اوکراین پره تو محله ما، تو شهر واشنگتن و در ویرجینیا و مریلند به آسونی شما این انسان ها را پیدا میکنیم، بچه ها را که اداپت شدن.
بله.
ولی بچه های فلسطینی و بچه های لبنانی اداپت نمیشن به خاطر اینکه اینا سازمان دارن، مخصوصا حالا خب با تاریخ پی ال او بیشتر از نزدیک به 30 سال شده، ولی مال حزب الله نزدیک به 20 ساله و هر سال اینا رشد کردن، بزرگ شدن، امروز جنوب لبنان رو دارن به اضافه بخش بزرگی از جنوب شهر بیروت رو دارن، به اضافه اینکه در داخل وست بیروت یا بیروت غربی که مسلمان نشین هستن خیلی پایگاه های بزرگ سیاسی دارن، نهادها دارن، کلینیک ها دارن، آموزشگاه دارن و انواع اقسام مسائل آموزشی و تربیتی و اینا را بردن بین مردم و نهادهای بزرگی دارن به اضافه مساجد و غیره.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر پارسا از توضیحات شما. میخواستم خواهش کنم که اگر اجازه بدیم برگردیم به دنباله یه گفتگومون در رابطه با احزاب و سازمان ها و شخصیت ها در سالهای حکومت دکتر مصدق. اگر خاطر مبارک باشه در گفتگوی پیشین راجع به آقای مظفر بقایی صحبت کردیم و بعد شما اون دوره رو به دو دوره زمامداری مصدق از نخست وزیری در اردیبهشت 1330 تا 30 تیر 1331 و بعد در دوره به دوره دوم رو از 30 تیر 1331 تا کودتای 28 مرداد 32 تقسیم بندی کردیم و داشتیم این دوران رو توضیح میدادیم اگر اشتباه نکنم و توضیح دادیم بخشم به اینجا رسیدیم که فهمیدیم که به هر حال 4 دسته از این احزاب و سازمان های سیاسی رو میشه تقسیم بندی کردی که احزاب درون جبهه ملی، یکی احزاب خارج از که در دولت بودن خارج از دولت ولی که پایگاه مهمی کسب نکرده بودن، سومی شخصیت های متنفر یا به قول فرمان شما منفردین بود، و چهارمی حزب توده بود.
درسته. من به این 4 بخش تقسیم کردم احزابی رو که اون زمان در دوره 27 ماه زمامداری دکتر مصدق در داخل ایران فعالیت داشتن، پایگاه های توده‌ای پیدا کرده بودن به خاطر آزادی های نسبی که وجود داشته مخصوصا در دوران زمامداری مصدق، و این احزاب بخششون، بخش عمدهشون در درون جبهه ملی بودن. جبهه ملی هم در حاکمیت قرار داشت، اقلا حاکمیت در رابطه با اقلا کابینه دولت دکتر محمد مصدق، با اینکه خود در داخل مجلس نمایندگان جبهه ملی هم بودن، ولی اکثریت مجلسیان هم در دوره 16 هم و هم در دوره 17 هم مجلس شورای ملی عمدتا دست طرفداران دربار بودن که به دو بخش تقسیم شدن، طرفداران انگلستان و طرفداران آمریکا. و ولی خب بالاخره جبهه ملی در حاکمیت قرار داشت، اقلا در یه بخش بزرگی از به اصطلاح قوه اجراییه در دستش بود، کابینه دولت دکتر محمد مصدق. بعدا احزاب و سازمان هایی که ضرورتا در داخل جبهه نبودن ولی در خارج از جبهه، در خارج از دولت، در جامعه فعالیت داشتن و به خاطر وابستگی هایی که به دولت های خارجی مخصوصا آمریکا و انگلستان داشتن و یا به دربار داشتن، اینا نقش بزرگی بازی می کردن در روند و اوضاع در داخل ایران، منتها پایگاه وسیعی توده‌ای نداشتن. من مثال زدم مثلا حزب سومکا و فدایان اسلام، بعدا شخصیت های متنفذ و معروف بودن به منفردین که به هیچ حزب سازمان سیاسی تعلق نداشتن، اینا هم بودن. و اون بخش چهارم هم که خود حزب توده ایران بود که اون زمان به یکی از بزرگترین احزاب داخل ایران تبدیل شده بود و در واقع نه تنها با تک تک احزاب درون جبهه ملی و خارج از دولت احزابی که بودن رقابت و مبارزه میکرد، بلکه در مقابل جبهه ملی به یک آلترناتیو در جامعه تبدیل شده بود.
بله.
حزب توده ایران در هر حال سازمان جبهه ملی ایران، اگر بگم در داخل جبهه ملی ایران احزاب زیادی وجود داشتن که 4 تاشون خیلی بزرگ بودن و در مجلس 16 هم و در مجلس 17 هم هم نمایندگان متعددی داشتن. این احزاب عبارت بودن از حزب ایران، حزب پانیرانیست که اون زمان میگفتن حزب پانیرانیست ملت ایران، که عمدتا پزشک بود، محسن پزشکپور رهبرشون بود. حزب مجاهدین اسلام که شمس قنات آبادی و آیت الله ابوالقاسم کاشانی رهبریشو داشتن، و حزب زحمتکشان ایران که عمدتا رهبریش دست دکتر مظفر بقایی بود، که بعضی وقتها البته این اسم کاملش میشه حزب زحمتکشان ملت ایران. اگر موافق باشید من راجع به این احزاب صحبت بکنم و بعدا میرسیم به احزابی که خارج از به اصطلاح دولت و خارج از جبهه ملی بودن ولی فعالیت وسیع اجتماعی داشتن به خاطر روابطی که با نیروهای خارجی داشتن.
الان
حال شروع می کنم به اولین حزبی که در داخل جبهه ملی دور مصدق جمع شدن و جبهه ملی ایران رو به صدا بردن که این همون حزب ایران میشه. حزب ایران، من تحقیقاتی که راجع به پیشینه حزب ایران انجام دادم، اگر امروز سازمانی به اسم حزب ایران وجود داشته باشه که عمدتا هنوز افرادشون وجود دارن ولی دیگه در داخل حزبی به اسم حزب ایران فعالیت نمی کنن، بلکه اینجا و اونجا هم در داخل ایران ده هم در خارج از ایران داخل جبهه ملی های مختلف که به وجود اومدن مخصوصا در خارج فعالیت هایی دارن، مخصوصا در حیطه انتشارات و نشریات. ولی حزب ایران اگر امروز وجود داشت به عنوان یک نهاد و سازمان سیاسی، به جرأت میشه گفت که دومین حزب کهنسال ایران معاصر میتونست محسوب بشه، به خاطر اینکه حزب ایران در سال 1321 پایه‌گذاری شد. اون نهادهایی که این حزب رو به وجود آوردن بعداً تبدیل کردن اسم خودشون رو به حزب ایران، و حزب توده ایران هم در سال 1320 به وجود اومد. اینه که اگر بگیم که حزب توده امروز کهنسال‌ترین حزب در واقع تاریخ معاصر ایرانه، اگر حزب ایران موجودیت داشته باشه که من مطمئنم نداره، اعضاش فقط در داخل جبهه ملی هم فعالیت میکنن، اون وقت حزب ایران میشد دومین حزب کهنسال ایران که در واقع این سالهاست که مخصوصا در دوران بعد از انقلاب 1357 دو سه سال بعد از اون حزب ایران هم عملا به عنوان یک تشکیلات از هم پاشیده شد و تا اونجا که اطلاع دارم دیگه بعد از اون فعالین حزب ایران در داخل نهاد جبهه ملی در خارج و داخل همکاری میکردن یا فعالیت میکردن. در اول حزب ایران در سال 1321 چندین ماه بعد از خلع و تبعید رضا شاه و بازگشت آزادی های نسبی توسط بخشی از اعضای سازمان صنفی، یک سازمان صنفی اون زمان بود به اسم کانون مهندسین ایران به وجود اومد. یعنی بخشی از اعضای سازمان کانون مهندسین ایران این حزب رو به وجود آوردن. خود مهندس مهدی بازرگان که از پایه‌گذاران اصلی این کانون مهندسین ایران به شمار میرفت، ایشون سالها بعد از کودتای 28 مرداد به این مسئله اشاره میکنن و دقیقاً راجع به مؤسسین حزب ایران صحبت میکنن و میگن که این مؤسسین این حزب چون تجددها بودن، اقدامات اصلاحی خود را خیلی براش مهم برای این اعضا بود، یعنی برای مؤسسین، در نتیجه تصمیم میگیرن که در ایران حزبی به اسم حزب ایران رو به وجود بیارن که با نیروهای خارجی و با دربار رابطه‌ای نداشته باشه و مستقل و ملی باشه از اون احزاب و سازمان‌هایی که عمدتاً به آمریکا و انگلستان، حتی اون زمان در داخل ایران یکی دو تا سازمان کوچک حزبی وجود داشتن که به فرانسه تعلق داشتن و البته خود حزب توده هم که بزرگترین حزب اون زمان بود، هم تعلق خاطر هم از نظر تشکیلاتی به حزب کمونیست شوروی به اصطلاح وابسته بود. تا اونجا که ما اطلاع داریم، خود بازرگان با اینکه با رهبران حزب ایران تماس‌های خود را هیچ وقت قطع نکرد، ولی در داخل کانون مهندسین ماند و به حزب ایران هم نپیوست و پس از تشکیل حزب ایران با آن همکاری کرد ولی عضوان نبود و در آن موقع هنوز نسبت به فعالیت سیاسی حزبی هم خودش تمایل نداشت که بیاد بگیر از کانون مهندسین حزبی یا سازمان سیاسی خودش بیاره یا در واقع به اصطلاح عضویت اون سازمان رو بپذیره. ولی در خاطراتش راجع به مؤسسین حزب ایران خیلی به طور عینی و خیلی عادلانه نظر داد. در حال تأسیس حزب ایران که به هیچ نیروی خارجی وابستگی نداشت، در میان طبقات تحصیل کرده اون زمان و ملیگره ها با استقبال روبرو شد. اینو عرض میکنم که همون دوران آزادی های نسبی دموکراتیک، هنوز دکتر مصدق سر کار نیومده، هنوز انتخابات برای مجلس 14 شروع نشده. در هر حال در این زمان این حزب در واقع یا بقایا، یعنی افرادی که از کانون مهندسین جدا شده بودن، میان با یه بخشی از افرادی که قبلا در یک حزبی به اسم حزب میهن در واقع کار میکردن به رهبری کریم سنجابی، در آخر سال 1324 فعالیت های خودشون رو ادامه میدن و عملا دیگه حزب ایران رو به وجود میارن. این حزب بعد از اینکه به وجود میاد با سه تحول عمده روبرو میشه که هر سه در رشد آن حزب به عنوان یکی از دیرپاترین احزاب سیاسی ایران در دهه‌های بعد نقش داشتند. یکیش در سال 1325 بود، حزب ایران همراه با حزب توده، حزب دموکرات کردستان، فرقه دموکرات آذربایجان، حزب جنگل و حزب دموکرات ایران که تحت رهبری قوام الصلح بود، اینها سپهه مؤتلفه احزاب آزادیخواه را پدید میارند. من بعدها شرح خواهم داد که وقتی که قوام السلطنه حزب دموکرات ایران رو به وجود میاره، نقاب کاذب دموکراسی رو به روش میزنه، به صورتش میکشه در واقع، و تحت نام آوردن دموکراسی به ایران و در واقع با طرح برنامه‌های به اصطلاح ترقی‌خواهانه میخواد یا این احزابی رو که اون زمان در ایران به وجود آورده بودن اینها را در واقع اخته بکنه، و یا اینکه اصلا به طور کلی اینها را به حزب هلال بکشه و اعضاشو بکشه به طرف حزب دموکرات ایران. در هر حال حزب ایران اون زمان میره در داخل سپه مؤتلفه احزاب آزادیخواه، با این احزاب به فعالیت میپردازه. در اواسط همان سال، یعنی سال 1325، حزب ایران در گام بعدی به همراه حزب توده ایران در کابینه ائتلافی قوام السلطنه شرکت میکنه و سومین گام یا سومین در واقع تحول در این زمانی اتفاق میفته که حزب ایران وقتی که این عمل رو انجام میده، یعنی همراه حزب در واقع توده و فرقه دموکرات آذربایجان میاد همکاری میکنه و به کابینه قوام میپیونده، با انشعاب گروهی از اعضای هواداران دستراستی خود به رهبری دکتر شمس‌الدین جزایری که با امر ائتلاف و همکاری با حزب توده به شدت دشمنی میورزید مواجه میشه. اینی که بلافاصله وقتی که حزب ایران به وجود میاد، با این سه بحران که از سه حرکت این حزب ناشی میشد به اصطلاح مواجه میشه، که از نظرگاهی به رشد حزب، یعنی حزب ایران کمک میکنه و از بعضی نظرگاه هم کمک نمیکنه، در واقع ضرر میرسه. علارغم این تحولات در این سه بخش، حزب ایران به دوام و بقای خود ادامه میده و در جریان انتخابات دوره 15 از شورای ملی با حمایت از خط مشی ملی دکتر مصدق به فعالیت میپردازه. با اینکه نمایندگان حزب ایران مثل نمایندگان سایر احزاب هیچ وقت نتوانستن به لحاظ دخالت‌های غیرقانونی دولت قوام به مدرسه 15 راه یابند، ولی در سال‌های 1326-1328 با برقراری همکاری نزدیک با دکتر مصدق در جریان مبارزه علیه قرارداد معروف گس گلشاهیان و سپس با تسخیر بعضی از صندلی‌های مجلس 16 و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری مصدق، اینا موفق میشن به پایه‌های توده خود به طور قابل ملاحظه بیفزاین. یعنی وقتی که از مجلس 15 اینا اعضای این حزب به همکاری‌های نزدیکی به دکتر مصدق می‌پردازن، با اینکه خود دکتر مصدق اون نماینده مجلس 14 نبود، ولی نفوذ زیادی از طریق این اعضای حزب ایران در داخل مجلس داشت و عمدتاً هم در همون مجلس بود که مسائل بزرگی مثل لایحه منع دادن امتیاز به کشورهای خارجی و بعداً هم حتی لایحه ملی شدن صنعت نفت مطرح میشه که بعداً در داخل مجلس 16 قدرت پیدا میکنه. اکثر نمایندگان به این جریان تمایل پیدا میکنن و بالاخره باعث پیروزی 29 اسفند سال 1329 شروع میشه که بعد 16 اون روز رو روز در واقع ملی شدن صنعت نفت اعلام
میکنه. آیدکتر منظورتون ببخشید منظورتون مجلس 15 بود که مرحوم مصدق نماینده نبودن؟ شما فرمودید مجلس 14 هم بود. من ممکنه خواهش کنم که برخی از این رهبران حزب ایران رو هم شما نامی از مرحوم دکتر سنجابی بردین، اگر برخی از دیگر از این دوستانم
اگر اشاره بود اونها برای نشریاتشون اون زمان
بله اگر اشاره
بودن صحبت خواهم کرد.
خیلی ممنون. بفرمایید.
حتما. حزب ایران در دوره های زمامداری مصدق پایه‌های اجتماعی نسبت وسیعی در بازار پیدا کرد. اکثر اعضای رهبر این حزب عناصر آزادی‌خواه ملی‌گرا بودند. اعضای فعال و متنفس حزب در درون جبهه ملی در این زمان عبارت بودن از دکتر الله‌یار صالح، مهندس کاظم حسیبی، مهندس احمد زیرکزاده، اصغر پارسا و دکتر کریم سنجاب. اینا مثلا مهم هاشون بودن اون زمان. البته در رده های بعدی هم فعالین بزرگ اون زمان در داخل حزب ایران و در داخل جبهه ملی ایران فعالیت داشتن. ولی اینها اون زمان معروف ترین شاخصترین افراد داخل
حزب
ایران بودن که در جبهه ملی هم با کابینه دکتر مصدق در واقع همکاری میکردن و از بخشی بزرگی از اینها اعضای کابینه دکتر محمد مصدق رو تشکیل میدادن.
بله.
حزب ایران خواهان استقرار ایران مستقل و آزاد بود. این حزب چون در دوره زمامداری دکتر مصدق یکی از بزرگترین احزاب بود، بدین جهت رقیب حزب توده ایران در صحنه سیاسی ایران محسوب میشد. پلتفرم سیاسی این حزب یک نوع سوسیالیسم نوع جهان سومی را تبلیغ میکرد. اگر شما به نشریات اون زمان حزب ایران مراجعه بکنید، به اضافه کتابچه‌ها و جزوه های مختلفی که اون زمان در ایران به زبان فارسی مخصوصا در تهران توسط در واقع حزب ایران چاپ شده ملاحظه بکنید، میبینید که این نظرگاهی که من مطرح میکنم که این حزب یک نوع سوسیالیسم نوع جهان سومی رو تبلیغ میکرد در اون نشریات به آسونی شما پیدا میکنید. اکثر رهبران حزب ایران عمدتاً آقای عبداللهی، اینها واحد کشور و واحد یک سرزمین به اصطلاح کشوری و دولتی رو نیشن استیت و عموماً ملت اعلام میکردن، یعنی معتقد بودن که واحد هر کشوری ملته. در نتیجه با اینکه مثلا با چپ‌های اون زمان مخصوصا با حزب توده یا با مارکسیستایی که ضرورتا به داخل حزب توده در داخل حزب توده نبودن، اختلاف اینا این بود که در واقع چپ‌ها هم اون زمان هم حالا در واقع واحد جامعه رو به طبقه تقسیم میکنن.
ولی
اعضای حزب ایران و بخش بزرگی از دیگر اعضای داخل کلیت جبهه ملی، اینها هم معتقد بودن که نه واحد جامعه ملت نه طبقه. این بود که این یکی از اختلافات غیر اساسی بین اون زمان اگر میخواستن همکاری بکنن بین نیروهایی که چپ بودن و مستقل بودن مثلا خلیل ملکی و طرفدارانش و یا اینکه نه حزب ایرانی بودن جبهه ملی بودن، این اختلاف اون زمان بین اینها وجود داشت. در هر حال حزب با اینکه یک سازمان غیر دینی و ملی‌گرا بود، ولی با علمای روشنفکر مترقی مذهبی اون زمان مثل آیت الله زنجانی، یعنی در واقع برادران زنجانی، دو تا آیت الله بودن از زنجان بودن که در تهران فعالیت‌های می‌کردن و از تا آخر عمرشون هم از طرفداران بسیار بسیار نزدیک دکتر مصدق بودن، یا آیت الله غربی.
بله.
همکاری‌های نزدیک داشتن. در اینا کارمندان دولتی، معلمان، بخشی از استادان دانشگاه‌ها، دانش آموزان و بخشی بزرگی از دکترها، وکلا، روزنامه‌نگاران پایه‌های مردمی حزب ایران را تشکیل می‌دادن. اینجا اشاره می‌کنم به ارگان‌های مختلفی که این حزب اون زمان منتشر می‌کرد. و من خودم آقای عبداللهی همیشه احساس کردم که چون علاقه دارم به عنوان یه دانشجوی تاریخ همیشه برگردم به مسائل احزاب و سازمان ها بررسی بکنم، تحقیق بکنم، چون فکر میکنم که فراز نشیب های مردم ایران، مبارزات مردم ایران یک نوع رابطه بسیار بسیار نزدیکی با کم و کیف این احزاب و این سازمان ها داره. در نتیجه برای اینکه عادلانه به مسائل برخورد کنم یا کوشش کنم که تا اندازه ابجکتیو باشم و عادلانه یعنی در باره نظرگاه هام یا صحبت هایی که میکنم عادلانه باشه در رابطه با این احزاب، عمدتاً به ارگان های این احزاب مراجعه میکنم. این در مورد تمام سازمان های مارکسیستی که من مطالعه کردم و در دو جلد کتابم از اونها اسم میبرم. عموماً وقتی که من راجع به سازمانی نظر میدم، نظرم از ارگان های اونها میاد، نه از نظر رقبای اونها. با اینکه به رقبای اونها هم اشاره میکنم و نظرگاه هایی که رقبای این احزاب نسبت به هم دیگه میدادن اونها هم ذکر میکنم، ولی عمدتاً به نشریات این احزاب یا سازمان های سیاسی بیشتر توجه میکنم و منابع رو از اونها بیشتر میگیرم. در اصل ارگان های مختلف نشریاتی حزب ایران عبارت بودن از روزنامه شفق، روزنامه رستاخیز برای جوانان و زبه آزادی. ارگان سیاسی حزب اون زمان برای مدت کوتاهی یک نشریه بود به اسم نشریه مردم ایران. حزب ایران در سالهای 1331 1332 یعنی در واقع در اون 27 ماهه حکومت دولت مصدق بعد از حزب توده بزرگترین حزب سیاسی ایران بود. درسته که جبهه ملی خیلی بزرگ بود، ولی من اینجا مقایسه حزب رو میکنم. حزب ایران در مقایسه با حزب توده میگم و تا اونجا که اطلاع دارم اون زمان یعنی در سالهای 1331 1332 اگر کسی این تحقیقات رو میکرده و میدیده که بله حزب توده از نظر تعداد و کمیت و کیفیت و سازماندهی و تشکیلاتی نمبر وانه اوله و حزب ایران هم در واقع نقش دو رو داشته، یعنی بزرگترین حزب سیاسی اون زمان بوده بعد از حزب توده. در حال اکثر اعضای رهبری این حزب در کابینه دکتر مصدق هم پست‌های حساسی رو داشتن و در داخل مجلس 16 هم و بعدا هم در داخل مجلس 17 هم نقش‌های مهمی را ایفا می‌کردن، یعنی در اون 27 ماهه دولت دکتر محمد مصدق. رهبران حزب ایران که در این دوره معروف شده و به نمایندگی مجلس یعنی دوره 16 هم و بعدا هم به بزرگ بخش بزرگی از اونها به مسیح در اون راه یافتن عبارت بودن از مهندس غلام علی فریور، دکتر عبدالحمید زنگنه، دکتر حسین معاون و دکتر عبدالله معظمی. رهبران حزب ایران که در دو کابینه دکتر مصدق شرکت کردن و عموما در دو کابینش هم بودن و فعالتر شدن عبارت بودن از کریم سنزاوی که مدتی در کابینه اول دکتر مصدق وزیر فرهنگ بود، غلام حسین صدیقی وزیر پست و تلگراف در کابینه اول دکتر مصدق بود، شمس الدین امیر الهی وزیر دادگستری در کابینه اول دکتر مصدق بود یعنی اون دوره اول، و جهانگیر حق‌شناس هم وزیر راه در کابینه دوم دکتر مصدق بود یعنی بعد از سی تیر. یکی از وقایع مهم تاریخ حزب ایران در دوره زمامداری مصدق انشعاب بخشی از فعالین جوانتر و پرشورتر حزب که دارای تمایلات مذهبی و سوسیالیستی بودن از بدنه حزب بود. در اینجا اگر علاقه داشته باشید من به این بخش از این جوانان و که انشعاب کردن و حزب مردم ایرانو بعدها البته به وجود آوردن اشاره می کنم. در سال 1321 زمانی که تقریبا حزب ایران از طرف اعضای کانون و مهندسین داشت شکل می گرفت، در همون زمان گروهی از جوانان مذهبی که سیاسی بودند و تمایلات سوسیالیستی داشتند تحت رهبری محمد نقشب و عده‌ای از همفکرانش مثل عبدالحسین رازی سازمان کوچیکی به نام جمعیت آزادی مردم ایران را تشکیل دادند. این در سال 1321 بوده که در واقع نقشب مثلا سنش شاید 24-25 ساله بود اون زمان. این زمیر با اینکه یک نوع سوسیالیسم اسلامی رو تبلیغ میکرد ولی در این مبارزه علیه حکومت با حزب توده ایران نیز مخالفت میکرد. یعنی در واقع تفاوت بزرگی بین اختلاف این به اصطلاح جمعیت آزادی مردم ایران با حزب توده آنتاگونیستی نبوده، بحثی و مناظره‌ای بوده. مخالفتشون روی سوسیالیسم نبوده، مخالفتشون در بخشی از موارد در رابطه با ماتریالیسم تاریخی بوده که این جوانان اینو قبول نمی کردن. از طرف دیگه مخالفت این جوانان که بعداً حزب مردم ایران رو به وجود آوردن و اون زمان هنوز به اسم جمعیت آزادی مردم ایران معروف بودن، اینها عمدتاً اختلافشون با حزب توده این بود که خب شما بیشتر به اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح تعلق خاطر و رابطه و وابستگی تشکیلاتی دارید. و اینکه شما اگر توجه کنید دوباره به نوشته‌ها و نشریه‌های جمعیت آزادی مردم ایران و بعداً نهضت خداپرستان سوسیالیست که از اینها اومدن بیرون و بعداً هم شدن حزب مردم ایران، بازم می‌بینیم که اونها مثل تمام اقشار مختلف مردم فقط از حزب توده انتقادشون این بود که شما به شوروی بیشتر، یعنی به حزب کمونیست شوروی بیشتر وابسته هستید، ولی اینها از خود شوروی زیاد انتقاد نمی‌کردن. فکر می‌کردن اون زمان شوروی یک کشور به اصطلاح مترقی بوده که در جریان جنگ جهانی دوم هم جلوی فاشیست‌ها ایستاده بوده.
بله.
در سال 1322 نام این سازمان یعنی جمعیت آزادی مردم ایران به نهضت خداپرستان سوسیالیست تغییر یافت و نقشه با یارانش تا اواخر سال 1327 در همسویی با آیت الله کاشانی اون زمان انجمن دانشجویان اسلامی را به وجود آوردن و با محمود طالقانی هم همکاری کردند در رابطه با حمایت از مردم فلسطین که اون زمان تازه به اصطلاح این مسئله فلسطین به وجود اومده بود. میدونید که تاریخ سال 1327 به اصطلاح شمسیه، 1948 میلادی که به اصطلاح در واقع سازمان ملل متحد کشور فلسطین رو به دو بخش تقسیم کرد و در واقع از اونجا ما به مسئله به اسم مسئله فلسطین مثلا در تاریخ خاورمیانه و در کل جهان مواجه میشیم.
درسته.
پس از تأسیس جبهه ملی ایران در پاییز سال 1328 رهبران نهضت خداپرستان سوسیالیست طی ائتلاف با حزب ایران به جبهه ملی ایران پیوستند. ادغام این نهضت در حزب در داخل حزب ایران و در داخل جبهه ملی باعث گسترش عضویت و افزایش فعالیت حزب ایران در بین جوانانی که در حین داشتن اندیشه‌های ملی مذهبی هم بودن گردید. بعضی از مورخین سیاسی معتقدند که پیدایش نیروهای ملی مذهبی در صحنه سیاسی ایران عموما در این دوره در واقع از نظر تشکیلاتی و سازمانی به اصطلاح نضج گرفته یا شکل گیری پیدا کرده و نقشه و همکارانش یا همفکرانش در این مورد نقش بزرگی داشتند. فعالان نهضت خداپرستان سوسیالیست در مقایسه با رهبران حزب ایران جوانتر و پرشورتر بودند. آنان با تاکتیک‌های محافظه‌کارانه رهبری حزب مخالفت می‌کردند، نه همیشه ولی اکثر مواقع، و در بهمن سال 1330 از آن انشعاب کردند. شما توجه کنید بهمن 1330 تقریبا هنوز سی تیر هم نشده، سی تیر سال 1331
6 ماه قبل بود.
مصدق سر کاره و خلعیت هم در انگلستان انجام شده، از انگلستان در واقع در آبادان انجام شده. این زمان اینا انشعاب میکنن. میخوام بگم که انشعاب اینها برخلاف انشعابات بعدی که صحبت خواهم کرد بعد از سی تیر به وجود اومد، به خاطر این نبود که کدوم یک از این بخشها از آرمان های دکتر محمد مصدق و دولت دکتر مصدق حمایت میکنن. لطفاً هر دوی اینها، یعنی حزب ایران و اونهایی که از حزب ایران جدا شدن و بعدن شدن حزب مردم ایران یا تمام خداپرستان سوسیالیست، عمدتاً هر دو از آرمان های ملی مصدق دفاع میکردن، از نهضت ملی شدن صنعت نفت به اون شکل و شمایلی که دکتر مصدق نظرگاهش رو بیان کرده بود حمایت میکردن و تا آخر هم تا اونجا که من اطلاع دارم به اصطلاح وفادار موندن. در هر حال پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 نقشب و همفکرانش نام سازمان خود را به حزب مردم ایران تبدیل کردند. به نهضت مقاومت ملی پیوستن که بعدها ما میتونیم صحبتشون رو بکنیم. حزب دوم در داخل سپه ملی ایران اون زمان حزب پانیرانیست بود. خب حزب پانیرانیست تاریخچه خیلی خیلی مهم میداره. اینا درسته که به طور رسمی در سال 1329 به وجود اومدن، یعنی خیلی قدیمتر از حزب ایران و حزب توده به وجود اومدن، ولی اینها افرادی بودن که در قبلن در اون 8 سال قبل از سال 1329
بله.
اینها در گروه های مختلفی جمع شدن و تقریبا تمایلات اولترا ناسیونالیستی داشتن، یعنی خیلی تند بودن در رابطه با مسئله ناسیونالیسم ایران و در سازمان های مختلفی یا در گروه ها و انجمن های مختلفی تشکیلات داشتن که اینها بعضی هاشون فرو می ریزن، بعضی هاشون با فروپاشی روبرو میشن، بعضی هاشون نظراتشون عوض میشه. این افراد بالاخره در سال 1329 تحت رهبری محسن پزشکپور اینها حزب پانیرانیست ایران رو تشکیل میدن که من خیلی علاقه دارم که به این افراد که از اول یعنی از سال 1320 شروع کردن در صحنه سیاسی ایران به فعالیت کردن اشاره بکنم. یکی از این گروه ها اسمشون جویندگان ایران بود. جویندگان ایران که گفتم همیشون با این که نمی گفتم پانیرانیستن ولی تمایلات پانیرانیستی و اولترا ناسیونالیستی داشتن. جویندگان ایران رهبریش شخصی بود به اسم جهانگیر مقدادی و یک رفیق نزدیکی هم داشت به اسم منوچهر اطمینانی. اینها اومدن جویندگان ایران رو تشکیل دادن و خیلی جالبه که شما توجه کنید که نفر سوم یا چهارمی که اینها در واقع سربازگیری کردن یک جوان پرشوری بوده که بعدها ما یکی از بزرگ شاعران بزرگ ایران محسوب میشه، سیاووش کسرایی. ایشون اول میاد با جویندگان ایران برای مدتی همکاری میکنه قبل از اینکه از اینا ببره و به حزب توده ایران بپیونده. این انجمن هیچ وقت نتوانست بنا به علمی که من واقعا من نمیدونم چرا رشد کنه و بعد از یک سال هم منحل گشت و بعد از اعضای آن من جمله کسرایی و اطمینانی اینا اومدن و همون منوچهر اطمینانی بود دیگه ها، حزبی رفتن عضو یک حزبی شدن به اسم حزب برنا که این حزب هم خیلی باز اولتراناسیونالیستی و شوونیستی بوده، در مسائل ملی خیلی تند برخورد میکرده. شما خیلی جالبه اگر به افرادی که به این حزب در سال 1322 اومدن ملحق شدن بعدها اینا عموماً چپگرا شدن، چپ شدن، به سوسیالیسم روی آوردن و بخششون به حزب توده ایران پیوستن. حزب برنا در اوایل سال 1322 توسط نادر نادرپور که بعدها شاعر معروفی کش تشکیل یافت. البته اون زمان خود نادر نادرپور حتما سنش همون 20 یا 21 ساله بود دیگه. دیگر اعضای سرشناسی حزب عبارت بودن از پرویز سیرقی، عباس مصطفی، محمود کشفیان، محمد علی خنجی که شما میدونید بعدها خب به سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران به اصطلاح تعلق داشت و نقش بزرگی داشت، جلال آل‌احمد و محسن پزشکپور. اینا عموما در داخل حزب برنا بودن در اوایل سال 1322. همون چیزی که قبلا عرض کردم این اکثر این افراد در سالهای 1323 1324 از این سازمان ها و گروه ها به طور کلی از نظر ایدئولوژیکی سازمانی میبرن و میرن به طرف عموماً حزب توده ایران و یا بخششون میرن طرف حزب ایران.
آقای دکتر ببخشید، خیلی جالبه که اکثر این دوستان بسیار جوان بودن که حزب درست میکردن و رهبر حزب میشدن.
بله همهشون 21 22 ساله بودن. بله. در اون دور برا بودن، یعنی 30 ساله نداشتیم اینا. این انسانایی که من از اونها اسم میبرم مثلا محمد علی خنجی، جلال آل‌احمد، محسن پزشکپور، همه اونها
یا نادر نادر یا نادر نادرپور
سنیاشون 5 سال 6 سال این طرف اون طرف
یا نادر نادرپور مثلا
نادر نادرپور خیلی جوان بودن.
بله میفهمید.
این حزب هم یعنی حزب برنا به تدریج با گروه های دیگر اولتراناسیونالیستی و پانیستی پیوند خورد و در جریان سالهای 1321-1323 بعد از جذب اعضای جوانتر مثل علی نقی آریخانی، داریوش همایون، محمد رضا عاملی تهرانی نامش را به نهضت محصلین تغییر داد.
نهضت؟
نهضت محصلین.
بله بله.
یعنی در واقع ما در واقع اینجا کاری که انجام میدیم با هم من و شما در واقع پیشینه اون انجمن ها و گروه ها و تیپ هایی که در واقع بعدها در سال 1329 حزب پانیزانیست ایران رو تشکیل دادن و ملحق شدن به جبهه ملی. ما راجع به اونها صحبت
کردیم.
اکثر این انسان هایی که به این گروه ها و سازمان ها تعلق داشتن در یک پروسه 8 ساله از 1321 تا 1329 از این گروه ها تجزیه میشن و میرن پای ایجاد سازمان های مشخص خودشون که ما امروز اونها را با اونها میشناسیم، مثل سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی رو ما با حزب توده میشناسیم، داریوش همایون هم عمدتا با سونکا.
ولی
حالا خواهم گفت که اینا وقتی که پروسه طی میکنن دونه به دونه از یکدیگه جدا میشن و سازمان ها و احزاب خودشون رو به وجود میارن، یا اینکه نه تعلق پیدا میکنن به اون سازمان هایی که اون زمان در ایران وجود داشتن. سیاوش کسرایی میره به طرف حزب توده، جلال آل احمد میره به طرف حزب توده، داریوش همایون میره به طرف حزب
سومکا. بله بله میفهمید.
نهضت محصلین نیز چندان دوامی نیاورد و در جریان سال 1322 دچار انشعاب گشت. بعضی از اعضای سرشناس این سازمان مثل جلال آل احمد، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی و محمد علی خنجی که همهشون دیگه اون زمان به نظر من به تمایلات سوسیالیستی روی آورده بودن، بعد از اتخاذ بینش و اندیشه‌های برابری طلبی و چپ از اون سازمان یعنی همون سازمان محصلین دیگه ها می‌برن و به همکاری با حزب توده ایران روی می‌آورن. بقایای نهضت محصلین مثل محسن بزشکور، علی نقی، آریخانی، داریوش همایون و محمد رضا عاملی تهرانی در بهمن سال 1322
بله.
یک سال و نیم بعد از تشکیلات خودشون پس از جذب فعالین دیگری مثل بیژن فروهر، حسن علی سارم و فریدون تقی‌زاده همراه با بقایای زویندگان ایران و دو گروه دیگه به اسم گروه آرش که اینها هم بعضی وقتا میگفتن ما فدایان میهن هستیم و رهبرشون هم شخصی بود به اسم پرویز آهور که در واقع ایشون هم یه باشگاهی درست کرده بود به اسم باشگاه دوستان که رهبر این باشگاه دوستان هم در واقع شخصی بود به اسم نصرت الله خوشروان.
بله.
اینها میان و یه گروهی به وجود میارن به اسم گروه انتقام و یه دیگری هم به اینا میپیوندن، یه از یک گروه ناسیونالیست ها اون زمان تشکیل شده بودن و از این از مرامنامه این گروه انتقام خوششون میاد و به این مرامنامه مثلا لبیک میگن و میپیوندن به این گروه انتقام. این افراد هم عبارت بودن از ضیاء مدرس، شاپور زندنیا و فریبرز بزرگزاده. اکثر این افراد بعد از جریانات 28 مرداد کاملا از سیاست کناره گیری میکنن. این که اگر شما بخش بزرگی از این افراد اصلا ما نمیشناسیم یا اینکه زیاد اطلاعی نداریم به خاطر اینکه اینا دیگه در صحنه سیاسی ایران نمیمونن. بخش بزرگشون بعد از 28 مرداد یا کناره گیری میکنن یا در واقع عملا از بین میرن و به راه خودشون میرن. اعضای اصلی گروه انتقام عبارت بودن از علیرضا رئیس، محسن پزشکپور، سیاه سپانلو، داریوش همایون، علی نقی آریخانی، علی زندی، زباد تقی‌زاده، خداداد فرمایان، فریدون تقی‌زاده، احمد مختاری، مهدی عبده و جمشید رحمانی. اینا هم اعضای اصلی گروه انتقام رو تشکیل میدن که اگر شما توجه کنید دو یا سه نفر از اینها هستن که بعداً میان حزب پانیرانیست ایران رو به وجود میارن. داریوش و همایون هم میره به در واقع سازمان سومکا میپیوندی که بعد صحبتش رو خواهیم کرد. گروه انتقام دارای مرام اولتراناسیونالیستی و شوونیستی بوده و به غایت علیه سوسیالیسم و هر نوع اندیشه های برابری طلبی در ایران مبارزه میکرد. اعضای این گروه در مبارزه علیه حزب دوده و دیگر نیروهای مترقی مثل حزب ایران متوسل به قهر و خشونت میکشتند و در جریان سال 1323 با نارنجک دستساز به خانه های افراد سرشناس چپ و دموکرات مثل کریم کشاورز که نویسنده محقق و مترجم معروفی بوده، از دوستان نزدیک از یه طرف محمد مسعود بوده و از طرف دیگه با سردبیر روزنامه آژیر پیشوری خیلی رابطه حسنه داشته، اینا رو حمله میکردن. مثلا کریم کشاورز رو در واقع به قصد کشت حمله کردن بهش. شکرالله صفوی هم یکی از اون افرادی بود که یک روزنامه اون زمان در ایران منتشر میکرد به اسم روزنامه کوشش که خیلی معروف بود، به اینا حمله میکردن اینا عمدتاً. و عملیات تروریستی و خشونت آمیز گروه انتقام حتی باعث کرد که در سال 1325 سرتیپ علی رزمارا که رئیس ستاد ارتش بود که بعدها سرلشکر و سپه بود و نخست وزیر شد، دستور رسیدگی به عملیات تروریستی گروه انتقام را از طریق دفتر رکن دوم ستاد صادر کند. اون زمان سابق نداشتیم دیگه، رکن دو دیگه، درسته؟
بله درست.
و این رکن دو اومد و در واقع دیدن که آری در اون شرایط آزاد دموکراتیکی که در ایران بسیار نسبتا وجود داشته، اینها خیلی کارهای تروریستی انجام میدادن که احتمالاً حتی دربار هم نمیتونست از اینا دفاع بکنه. در هر حال تحقیقاتی که میکنن، سه نفر از گروه انتقام، علی نقی عالی‌خانی، بیژن فروهر و حسین طبیب، اینا رو دستگیر میکنن و محاکمه میکنن. با اینکه دستگیر شدگان فقط به پرداخت 500 ریال جریمه محکوم میشوند، ولی گروه انتقام متلاشی میشه و بعضی از سران گروه بعدها دیگه از فعالیت های حزبی و سیاسی کنارگیری میکنن و بخشی از اینا هم مثل داریوش همایون به حزب سومکا میپیوندن.
آقای دکتر ببخشید، نظر مرامی اینا با مثلا اون ناسیونال سوسیالیسم هیتلری هم هیچ نزدیکی داشتن یا؟
اون زمان اگر من بازم به تمام نشریات اونها که امروز هنوز هم وجود دارن به صورت مایکروفیش
بله
در کتابخانه کنگره هستن در واشنگتن،
بله،
وقتی که مراجعه میکنم به اون شکلی که سومکا بعدن و بخشی از پانیرانیستا مثلا به هیتلر و اینا اشاره میکنن، به فاشیسم و اینا،
بله،
اینا نداشتن. اینا اولتراناسیونالیست بودن،
بله،
شعارهای تند ملی میدادن در رابطه با زبان، در رابطه با اینکه فلات ایران در زیر پرچم، ولی عمدتاً اینها هنوز ایده های فاشیستی رو در ایران اون زمان در نشریاتشون اقلا منعکس
نبود.
بعدها اینا تکامل پیدا میکنن، مثل داریوش همایون میپیوندن به حزب سومکا، اون وقت حزب سومکا دقیقاً مواضع فاشیستی در ایران اون زمان
اتخاذ
میکرد. یک سال بعد از فروپاشی گروه انتقام، چهار نفر از اعضای فعال این گروه در 15 شهریور 1326 دوباره گرد هم میآیند و اساس هسته فعالیت خود را این بار تحت نام مکتب پانیرانیزم، هنوز نشده حزب پانیرانیزم، مکتب پانیرانیزم رو پایه‌ریزی میکنند. این چهار نفر عبارت بودند از محسن پزشکپور، فرید سیاه سپانلو، سومی محمد رضا عاملی تهرانی و چهارمی پرویز صفی‌یاری. این چهار نفر جمع میشن و یک مکتبی به اسم مکتب پانیرانیزم به وجود میارن که بعدها خواهیم دید که این تبدیل میشه به حزب پانیرانیزم.
بله.
دیگر پانیرانیستای سرشناسی که به این سازمان پیوستن عبارت بودن از منوچهر کازرونی، اسماعیل فریور، ایشون هنوز هم هستن، بیژن فروهر، داریوش همایون که هستن، علی نقی عالی‌خانی و محمد مهرداد. بنیانگذاران مکتب پانیرانیزم دکتر خود را در سال 1326 تحت نام ما چه میخواهیم به چاپ رساندن. مثلا این یه جزوه نزدیک به 70 صفحه 66 صفحه ها با فهرست مطالب و غیره. شما وقتی که اینو میخونید همون سوال درستی که شما مطرح کردید که آیا اینا فاشیست بودن، هنوز هم در اینجا ما دقیقاً و رسماً نمیبینیم که اینا از فاشیسم هیتلری یا فاشیسم نوع مثلا فرانکو در اسپانیا یا فاشیسم ایتالیا مثلا اینا اون شکلی بعدها میبینیم سونکا و اینا اشاره میکنن و در واقع تبعیت میکنن، اینا نداشتن. این نوشته و بررسی دیگر نوشته های مکتب نشان میدهد که رهبران پانیدانیست دارای بینیشی به رای شوونیستی و اولتراناسیونالیستی بودند. از مفهوم و واژه ناسیونالیسم و ملتگرایی یک درک بقایت نژادپرستانه و اروپا مدارانه داشتن.
بله
یعنی مثلا دوران ضد روشنگری و اینا در اروپا، این جریان این که خب سالها سال مثلا فرانسه و آلمان رو به جان هم میانداخت، این نوع اروپا مدارانه یوروسنتریک بودن، یعنی مثلا ملیت و ملت و ناسیونالیسم و از فرهنگ ایران نمی گرفتن، بلکه از اون مثلا آموزش های ضد روشنگرانه قرن 19 اروپا می گرفتن. در هر حال سالهای 1327 و 1328 دوره گسترش مکتب پانیدارالیسم در ایران بود، یعنی درست زمانی که از یک طرف حزب توده ایران خیلی قوی شده در صحنه سیاسی ایران و از طرف دیگه جنبش ملی شدن صنایع نفت در ایران به یک موضوع بسیار بسیار تکان دهنده و متشکل کننده تبدیل شده. اینها اون زمان در واقع ما میبینیم که این خط هم در ایران گسترش پیدا میکنه. در این سالها مکتب موفق میشه که تعداد قابل توجهی از جوانان اولتراناسیونالیست و شوونیست را که در واقع خواهان فعالیت سیاسی بودن به طرف خودشون جلب کنن.
بله.
اشخاص سرشناسی که به این زم اومدن و پیوستن عبارت بودن از حسین تجدد که ایشون بعدها یعنی بعد از 28 مرداد پزشک شد و بعدا هم در دوره 24 مجلس شورای ملی رهبری نمایندگان و عضو حزب رستاخیز را به عهده گرفت.
بله.
شخص دوم اینجا اولین باری که اسمش رو میبریم داریوش فروهر بود که در سال 1330 با پانیرانیستا و محسن پزشکود خط کشی کرده و بعد از انشعاب حزب ملت ایران را بنا نهاد و تا آخر به آرمانهای دولت ملی مصدق وفادار ماند. این هم اون زمان هنوز در داخل مکتب پانیرانیسم بوده و شما یعنی داریوش فروهر و تاریخ زندگیش تکامل انسانی اکثر جوانان رو تشکیل میده که در یک پروسه بسیار طولانی اینها چقدر از ایده های پانیستی و شوونیستی دست برمیدارن و به ایده های برابری طلبی و آزادی خواهانه روی میآورن.
بله.
حزب ملت ایران را اون وقت اون زمان که بنا میکنه و در واقع به فعالیت های خودش ادامه میده. شخص سوم هم بود که این زمان به مکتب پانیدانیستا پیوسته بود به اسم محمد مهرداد که عضو فعال گروه انتقام بود قبلا و بعدها در سال 1331 توسط اعضای جانسپاران میهن ترور شد. جانسپاران میهن بعدها خواهم گفت که اینها از بدنه سونکا جدا میشن، ولی این جانسپاران میهن در واقع رادیکالتر یا تندتر از خود اعضای سونکا بودند و معتقد بودند که حتی باید بگن که هیتلر و اینا را اصلا در رهبری میپذیرند، نه مثلا خود مثلا رهبران ایرانی خودشونو، یعنی خیلی رادیکال بودند. اینا اون وقت میان این شخص رو یعنی محمد مهرداد رو که آدم گویا ملایمتری بوده نسبت به اینها اینو در واقع ترور میکنن. علی محمد لشکری ایشون هم بعدها در سال 1330 سازمان پانیرانیست رو تأسیس میکنه، یعنی ایشون هم بعدها جدا میشه یک سازمانی به اسم نه حزب بلکه سازمان پانیرانیست رو تأسیس میکنه. منوچهر کازرونی از اعضای سابق گروه انتقام بود که بعدها وکیل دادگستری شد و سیاست هم عمدتا بعد از 28 مرداد کناره گیری کرد. آخر علی خانی برادر علی نقی، خب علی خانی که بعد از چند سالی از پانیجاست جدا شد و به حزب توده ایران پیوست.
بله.
و بالاخره پرویز مرجاوند.
بله.
بعدها از پانیجاست جدا شد و به جبهه ملی پیوست. و آخرین فردی که من در نوتام دارم از او اسم بردم، فضل الله صدره که ایشون پزشک جراح بود و بعد از 28 مرداد دو دوره نماینده مجلس های 18 و 19 شد و از طرفداران خوب شاه بود. فعالیت پانیجانیستا بعد از انتقال آنها از مرحله گروه انتقام به مرحله مکتب شتاب بیشتری گرفت و در دوره پرتلاطم سالهای 1328-1329 در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت فعالیت این پانیجانیستا به اوج خود رسید. در پایان سال 1329 رهبران مکتب تصمیم گرفتند که اسم سازمان خود را به حزب پانیرانیست بر پایه مکتب پانیرانیست تغییر دهند. و آنان در این قرعه از زمان، یعنی پایان سال 1329، درست چند هفته قبل از ملی شدن صنعت نفت، آنان اعلام کردند که دیگر زمانی فرا رسیده است که رستاخیز در شکل مبارزاتی حزبی رسالت خود را در پیشگاه نژاد ایرانی و شاهنشاه ایران ایفا نماید. اینو من از نوشته خودشون، از اون مرامنامیشون که اون زمان در ایران انتشار دادن و نسخهش هنوز هم وجود داره به صورت مایکروفیش در آوردن، که اینها در اون برهه زمانی که مردم میرفتن بعد از چند هفته در واقع عملا 29 اسفند 1329 جشن میگیرن، اینا میان میگن که ما فکر میکنیم که زمانی فرا رسیده است که رستاخیز ما هم در شکل مبارزاتی حزبی رسالت خود را در پیشگاه نژاد ایرانی و شاهنشاهی ایران ایفا نماید. هنوز هم صحبتی زیادی اینجا ما از چیز نمیبینیم، ما از مثلا فاشیسم و اینا هم کلماتشو نمیبینیم، هم برخوردها و اینا را که بعدها اینا رشد پیدا میکنه مخصوصا در داخل سازمان سومکا،
که اونا رو با اجازتون باید بذاریم برای یه گفتگوی آینده.
بله بله بله.
من فقط خواهشم اینش که اگه ممکنه باز این جمله رو برای اینکه این بحث امروز رو تا اینجا که رسیدیم دوباره اگر ممکنه تکرار بفرمایید این بخش از مرامنامه رو.
بله، که من در واقع نقل قول مستقیم کردم.
دقیقاً.
آره، اینا وقتی که به اصطلاح در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت این مکتب پانیرانیسته اسمشون عوض میکنن، اون وقت میشن در واقع حزب پانیرانیست ایران بر پایه مکتب پانیرانیست.
بله.
این حزب اسمشون بوده که بعدا خواهیم دید که این حزبی خود اسمش تغییر پیدا میکنه و بعدا هم که با این شعب روبرو میشه به دار شروعش در پشتیبانی از آرمانهای مصدق از اینا جدا میشه و حزب ملت ایران رو به وجود میاره. در هر حال اون زمان این حزب در مرامنامه اش دقیقا من نقل قول مستقیم میکنم، میگه که دیگر زمان فرا رسیده بود که رستاخیز در شکل مبارزاتی حزبی رسالت خود را در پیشگاه نژاد ایرانی و شاهنشاهی ایران ایفا نماید.
بله، خیلی،
یعنی خیلی روشنه که یه خطی بوده که درست به موازات مبارزات مردم ایران در رابطه با جنبش ملی، جنبش ملی کردن صنایع نفت در سراسر کشور، این هم از طرف دربار و مسلماً آمریکا و انگلستان هم مخصوصاً اون زمان انگلستان حمایت میشود.
بله، ان شاءالله در گفتگوی آینده از اینجا شروع کنیم، واقعا ببینیم که این ایرانی بودن و ناسیونالیست بودن در رابطه با مثلا احقاق حقوق ملت و اینا چه ربطی، چه نقشی بازی میکرده و کیا دنبالش بودن. همینطوری که اشاره کرد آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر پارسابناب از فرصتی که به ما دادین و انشاءالله تا گفتگوی آینده در خدمتون باشیم.
روزتون بخیر.
شب شما بخیر، روزهای خوشی داشته باشید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در رابطه با تاریخ احزاب، شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران در دوران نهضت ملی شدن نفت توجه می‌فرمودین، صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400. شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خیش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.